رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم لحظاتی سرشار از آرامش پیش رو داشته باشید. دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دوستان عزیز، همکاران بنده کم کم دارن آماده میشن تا به استودیو تشریف بیارن با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم و از شما دعوت میکنم که تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. اما عناوین برنامه‌های امروز رویداد: به مناسبت هفته بسیج گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد در خصوص هوشیاری و حضور در صحنه بسیج در مقابله با آشوب‌سازی‌های بیگانگان در داخل کشور. در مناظره امروز نگاهی خواهیم داشت به موانع شتابگیری رونق تولید و در بخش گفتگوی ویژه هم پایان پرداخت یارانه حمایتی به 60 میلیون نفر از هموطنان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش بین‌الملل هم نگاهی خواهیم داشت به داستان خنده‌دار ترس مقامات آمریکایی از محیط ناامن عراق بعد از 15 سال حضوری که در عراق دارن. طرح ملی مسکن هم موضوع دیگر گفتگوی امروز رویداد خواهد. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. خب، اولین گفتگوی رویداد امروز همونطور که عرض کردم به موضوع هفته بسیج اختصاص داره. سردار مهران طهماسبی با ما هستن، مشاور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین. آقای طهماسبی سلام، روز شما بخیر. هفته بسیج رو به جناب علی و همکارانتون تبریک عرض میکنیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، آقای حسینی مجری بسیار عزیز این برنامه. در خدمت
شما
هستم. تبریک هم عرض می‌کنم هفته بسیج خدمت همه بسیجیان و مردم دلاور ایران.
ممنون از همراهی از تالی. آقای طهماسبی، نگاهی داشته باشیم به نقشی که بسیج مستضعفین در عرصه داخلی در مقابله با فتنه انگیزان و آشوبگران داره و در سالهای اخیر به ویژه در روزهای اخیر هم مجدداً این نقش رو ما شاهد بودیم.
خواهش میکنم. خب، بسیج از خود مردم هستش و مردم بسیج رو تشکیل دادن. هیچ گونه چشتاشتی در خصوص حضورشون در صحنه‌های مختلف مردم در طول این 40 سال گذشته نداشتن. ما در تجربه سال 88-96 دیدیم که حضور مردم چگونه تونست به پایان ببخشه فتنه انگیزی هایی که دشمن برای مردم ما، برای نظام ما، برای انقلاب ما پیش بینی کرده بودن. در این اختشاشات و فتنه‌ای که اخیراً توی این چند روز اخیر در واقع پشت سر گذاشتیم، اولین کاری که مردم و بسیجیان ما تونستن انجام بدن این بود که سطح اختشاشگر و آشوبگر و ناامن کننده رو از خودشون جدا کردن و اینها سریع چون تنها شدن در واقع این آشوبگران، به همین خاطرم به سرعت جمع شد قضیه و دشمن هم ناامید گشت. البته بسیج نقش‌های دیگه‌ای هم در این وقایع داره. اولین بخشی که بعد از این موضوع میتونیم براش ترسیم بکنیم ایجاد امنیت هر نقطه و هر محلیه که بسیجی ما در اونجا حضور دارن، چون آشوبگر دنبال آتیش زدن، دنبال غارت کردن، دنبال حتی زخمی کردن و کشتن هر کسی که مد نظرش باشه از جهت اینکه مردم عادی هستن یا غیر عادی. بسیج یکی از وظایف اصلی و بسیار مهمش اینه که بتونه امنیت رو برای عموم مردم در هر نقطه‌ای که پایگاه بسیج داریم و بسیجی‌ها رو ما در اونجا حضور دارن ایجاد بکنن. دومین نکته‌ای که بسیجی‌ها به عهده داشتن این بود که تشخیص بدن اون کسانی که به عنوان لیدر و سرکرده و مسئول در واقع آتش زدن، به هم ریختن و حتی قتل مردم عادی و غیره هستن، اینا بتونن شناسایی کنن و به نیروهای انتظامی امنیتی و نظامی اینها رو بشناسونن تا با دستگیری اونها قائله خاطره پیدا کنن. و در کنار این دو سه موضوعی که عرض کردم، بحث روشنگری هستش. خیلی از عزیزان ما، شهریان ما، شهروندان ما، مردم ما گاهن ممکنه تشخیص ندن که این کسایی که الان در یه جایی تجمع اولیه رو میخوان ایجاد کنن، راه بندون کنن، یه جایی رو ببندن و مردم رو تحریک کنن و به این وسیله در واقع ایجاد تحریک رساب مردم و حضور ناخودآگاه بخشی از عزیزان رو در این صحنه ها ایجاد کنن، به این خاطر بسیجی های ما با روشنگری هایی که اونجا میکنن، با صحبتی که با مردم میکنن، با کسایی که نخواسته در اون صحنه حضور پیدا کردن، اینا رو متوجه میکنن که قصد و نیت این آشوبگر و این اختشاشگر چی هستش و به این وسیله کمک میکنن که صحنه خالی بمونه از مردم عزیز ما و این آشوبگرها سریعتر بتونن شناسایی بشن و توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر بشن. البته وظایف دیگه ای هم بسیجی های ما دارن. یکی از اون وظایف در فضای مجازی هستش. دشمن فضای مجازی رو عرصه هماهنگی و سازماندهی و تحریک و حتی آموزش های ضد امنیتی خودش کرده و بسیجی های ما در این فضای مجازی میتونن نقش بسیار خوبی رو ایفا کنن و تا حالا هم کردن، از جهت اینکه جلوگیری بکنن از توسعه این نوع آموزش های خرابکاری و آشنا کردن نیروهای خودی و انقلابی و مردم عزیز ما که دقت بکنن خدای نکرده در تله نیروهای ضد انقلاب از این جهت نیفتن. اگر فرصت باشه باز در خدمتون هستم.
خیلی کوتاه یک مروری داشته باشیم آقای طهماسبی بر اونچه که بسیج در سالهای اخیر در فعالیت‌های خودش انجام داده. امسال 40مین سال تأسیس بسیج هست به فرمان حضرت امام. در این حوزه مقابله با بیگانگان بخوایم مرور داشته باشیم، عملکرد بسیج رو چه نکات رو به عنوان شاخص‌ترین موارد بیان می‌کنید؟
بله، اولین موردی که باید بهش بپردازیم آمادگی خود بسیج‌ها هستش. بسیج‌های ما در سازماندهی های مشخص حضور دارن و حضور پیدا کردن، آموزش های لازم رو برای ناآرامی ها و اختشاش و آشوب هایی که احتمالی در پیش بود و خواهد بود دیدن. این آمادگی یکی از مهمترین موضوعاتی که بسیجی های ما به عهده داشتن. مسئله بعدی یک نوع هماهنگی و سازماندهی از جهت حضور به موقع در صحنه هایی هستش که احتمالاً دشمنان ما میخوان در اون محل ها، در اون کارها، در اون موقعیت ها میخوان وضعیت رو قرمز بکنن. بسیجی ها از قبل مشخص شدن، میدونن، خودشون تمرین کردن و در این محل ها به سرعت حضور پیدا میکنن و تلاش میکنن که وضعیت را به قرمز به حالت عادی برگردونن. و مسئله بعد هم در کنار مردم بودنه. مردم ما در یک همچین اوضاع احوالی به شدت مشکل دار میشن. خیلی از ساختمان‌ها رو اینا تلاش کردن آتیش بزنن، پمپ بنزین‌ها رو از بین ببرن، بانک‌ها رو. عزیزان بسیجی ما تلاش میکنن که خدماتی که دستشون برمیادش در یک همچین صحنه‌هایی، مثلا روز شنبه هفته قبل اگه یادمون باشه هم سرما بود و هم راهبندون بود و هم بعضی از جاهایی که اینا می‌خواستن یک اقداماتی بکنن، بسیار شهروندان ما رو زمین پیاده و در سرمای شدید نمیتونستن جا به جا بشن، به محلهای خودشون برن و بسیجی های ما بودن که وظیفه خودشون میدونستن خدمات رسانی کنن و اینها رو با حداقل امکاناتی که دارن به نقاط منازل خودشون یا محل کسب و کار و غیره خودشون برسونن. و پشتیبانی های دیگه ای که از جمله بسیجی به گاهن خدماتی مثل از جهت تغذیه، از جهت مسئولیت پشتیبانی سرد بودن هوا که خب خیلی تو خیابون ها میمونن یا منازلشون به مشکلاتی میخورن و نیاز دارن کمک بشن، تعمیراتی دارن تاسیساتشون، چون در این بحران ها خیلی ها به فکر خودشون هستن، فکر ممکنه دیگران نباشن. پس جای ما در پایگاه های خودشون حضور دارن که بتونن از این جنبه ها به مردم ما کمک خوبی رو داشته باشن. در کنار این هم که عرض کردم روشنگری، آگاه کردن و ایجاد آمادگی در خیلی از افرادی که ممکنه خدا نکرده آگاه نیستن که نسبت به وضعیتی که در پیش هستش از این طریق به آرامش جامعه کمک میکنه.
انشاءالله در گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس برنامه گام دوم بسیج چه اهدافی رو برای خودش پیش روی خودش قرار داده؟
گام دوم انقلاب اسلامی که از نکه آقا در بهمن ماه سال پیش در واقع ترسیم فرموده، ما چند جنبه قرار هست به یک نقطه برسونیم که برسیم که اون نقطه ما رو کمک بکنه به زندگی ظهور آقای امام زمان. ما در بعد علمی به شدت باید پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته باشیم. الحمدلله خدا رو شکر بسیج ما در زمینه‌های مختلف در ابعاد علمی هم حضور فعال دارن، هم ترسیم کردن که چگونه این جهش رو بتونن انجام بدن. از بعد اقتصاد مقاومتی باز نقش مهمی رو بسیج و بسیجان ما ایفا میکنن که ما هر چقدر بتوانیم خودمون رو از این وابستگی به پول نفت و واردات بدون در پیکر اصطلاحا نجات بدیم، قطعا سوق پیدا میکنیم به سمتی که بتونیم خودکفایی لازم داشته باشیم و فشار دشمن از روی این ملت و این مملکت کمتر بشه. در اینجا هم بسیجی ها برای خودشون برنامه‌ریزی خاصی رو دارن که کمک بکنن به این خودکفایی در ابعاد مختلف. و مسئله بعدی مسئله خدمات رسانی هستش. خب مردم ما در خیلی از نقاط کشورمون هنوز در اون حدی که شایستهشون هستش خدمات لازم رو در ابعاد مختلف دریافت نکردن، از جمله جاده سازی، راه سازی، تونل زدن، بس معادن، بس کشاورزی، دست بهداشتشون و نیازمندی های خیلی ضروری که بعضا در یه محلی در یه روستایی از جهت مثلا چاه زدن یا چشمشون رو بازسازی کردن، مسئله خدمت رو عرض کنم که خدمات عمومی که حالا مردم در اونجا نیاز دارن، در گروه های جهادی بسیجی های ما تقسیم کردن که بتونن در این گام دوم انشالله حد اقل در واقع فقر و نداری و کمبود رو بتونن ترسیم بکنن و اگر خدا خواست اصلا ما در هیچ نقطه از کشور محرومیت و دوری از رفاه رو انشالله نداشته باشیم.
انشالله خیلی متشکرم از همراهی شما سردار طهماسبی با برنامه رویداد.
خواهش میکنم، خدا پشتیبان.
روز شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشیم. امیدوارم.
به مناسبت هفته بسیج گفتگو داشتم با سردار مهران طهماسبی، مشاور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین. با یک موضوع منطقه‌ای و البته بین‌المللی رویداد رو پی می‌گیریم. حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در اربیل عراق موضوعی هستش که در این بخش به اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر اصغر زارعی تحلیلگر مسائل منطقه پشت خط ارتباطی رویداد هستن. آقای زارعی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس بنده خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم.
آقای زارعی، علت یا علل حضور معاون رئیس جمهور عراق در اربیل چی هست؟ چرا به بغداد نرفت؟
ببینید، در سال گذشته ما شاهد چنین سفر غیر متعارفی هستیم که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ به عراق بودیم، که ایشون هم در یک سفر محرمانه و اعلام نشده به همین پایگاه عین‌الاسد سفر داشتن و در مراسم در واقع روز کریسمس دیداری رو با سربازان آمریکایی مستقر در عراق برگزار کردن. این رویه ای که متاسفانه از طرف مقامات کاخ سفید آمریکایی اجرا میشه و با نقض حاکمیت ملی کشورها، نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق ملت‌ها، این اقدامات رو انجام میدن. در همین سفر آقای مایک پنس هم که در روز شنبه برگزار شد، ما شاهد چنین رفتاری از ناحیه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ملت و دولت ایران بودیم که در این سفر رسمیش تعیین نشده و بدون اعلام رسمی با ورود هواپیمای حامل معاون رئیس جمهور آقای مایک پنس به پایگاه عین‌الاسد در عراق شاهد این حرکت غیر متعارف و غیر دیپلماتیک و غیر اخلاقی مقامات آمریکایی و کاخ سفید برای چندین بار هستیم و حضور آقای مایک پنس بعد از حضور در پایگاه عین‌الاسد در اربیل و دیدار با مقامات ارشد در واقع منطقه کردستان عراق، آقای میشروان بارزانی و همکارانشون به اتفاق در واقع همسر خودشون که در این دیدار حضور داشتن، آقای مایک پنس مسائل مربوط به شمال عراق و کردها رو با اونها در میان گذاشتن. این که طی تلفنی که با آقای حیدر الوادی و مقامات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داشتن، با یک لحن مداخله جویانه سعی کردن که اتفاقات و وقایع اخیر عراق رو به نوعی متذکر بشن و دولت عراق رو به نوعی نسبت این گونه وقایع و رخدادهایی که طی چند هفته گذشته در عراق اتفاق افتاده بود رو مورد نفوذ قرار دادن و خواستار برخورد مسالمت‌آمیزتر با اختشاشگران و جریاناتی که در عراق ناامنی ایجاد کرده بودن رو به نام مداخله جویانه و یک طرفه مطرح کردن، که همین مسئله سفر آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور همراه همسرشون و مقاماتی که ایشون رو همراهی می‌کردن با اعتراض بسیاری از مسئولین ارشد عراقی و گروه‌های سیاسی عراق مواجه شده و اظهارات و موازی این رو که از نهایی افتایی مصور مانان نهیدر روادی و گروه سیاسی عراق ما رو در یک روز گذشتنی از دیروز که این اتفاق افتاد شاید هست و این رو یک نوع بی احترامی و نقض حاکمیت دولت و ملت عراق و نقض حقوق ملت عراق به لحاظ این که به هر حال یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا بدون اطلاع و بدون هماهنگی حضور پیدا میکنه و حاکمیت کشور رو نقض میکنه، از مسئله است که خب این روزها بسیار راجبش در عراق و رسانه‌های محلی بحث و جدل شده.
از نخست وزیر عراق هم درخواست کرده بودن که در بله همین پایگاه دیدار صورت بگیره.
بله، مثل خوب اشاره کردیم، من فراموش کردم آقای مکرنس معاون رئیس جمهور آمریکا به جایی که در بغداد در کاخ به نخست وزیری حضور پیدا کنه و موقعات رسمی عراق در محلهای رسمی این کشور ملاقات کنه، به صورت بسیار زشت و واقعا مفتضحانه درخواست کرده که آقای در واقع عادل مهدی در محل قادمان یا پایگاه عین‌الاسد حضور پیدا کنه و این دیدار رو انجام بده، که خب قطعا هم یک احترامی و توهین به مردم عراق و مسئولین ارشد دولت عراق هستش که این دعوت و این خواسته قاعدتا پذیرفته نشد و یک احترام یک توهین دیگری به ملت عراق و مقامات عراقی و نادیده گرفتن حقوق ملت عراق در این ماجراست که نشون میده آمریکایی‌ها همچنان از موضع استکباری خودشون، از موضع مداخله جویانه خودشون و سلطه‌گری خودشون ملت‌ها رو نگاه میکنن و حاضر به رعایت حقوق ملت ها و حق مساوات حاکمیت ملت ها در روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک نیستن.
آقای زارعی، یک مروری اگر که بخوایم داشته باشیم، چند سال اخیر فکر کنم 15 سال شده حضور آمریکا در کشور عراق، این حضور رو یک مروری بخوایم داشته باشیم و به تعبیر بگیم علل عدم موفقیت آمریکا در عراق رو شما در چی میدونید؟
برحال آمریکایی‌ها به علت عدم شناخت و عدم یک درک درست از شرایط منطقه و اتکا به اطلاعات غلط و منابع اطلاعاتی ضعیف و کمتوان در ارائه اطلاعات صحیح از شرایط منطقه‌ای و میدانی، همین مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها نتونن به اهداف و برنامه‌هایی که تدارک دیدن طی این 15 سال اخیر، نه تنها در عراق که حتی در سوریه و نقاط دیگه هم دست پیدا بکنه. آمریکایی‌ها با توجه به هزینه کرد و برنامه‌ریزی بسیار بسیار متعب و سنگینی که طی سالهای اخیر در منطقه داشتن و با توجه به تجهیز امکانات حتی متحدین منطقه خودشون و اعمال یک جنگ نیابتی از طرف برخی از کشورهای همسو با آمریکا مثل رژیم آل سعود و امارات متحده عربی، ما می‌بینیم که کاملا در اهداف برنامه‌ریزی‌های خودشون در نه تنها عراق شکست خوردن که حتی در لبنان، در سوریه، در یمن، در عراق ما دیدیم که مثلثی که در انتخابات اخیری که در سال گذشته در عراق برگزار شد، مثلثی در سلسله قدرت در عراق حاکمیت رو در دست گرفت که کاملا همسو و در گرایش با مقاومت تلقی میشد و اونا فکر نمیکردن که در عراق مثلث قدرت علی رغم هزینه ها و پولهایی که از رژیم آل سعود و برخی دولتهای منطقه و فشارهایی که از طریق شبکه های اجتماعی و امکاناتی که در اختیار داشتن و بنا داشتن بر انتخابات عراق تاثیر گذار باشن، اما دیدیم که چیدمان پارلمان عراق و شکل‌گیری سلسله قدرت، چه ریاست جمهوری، چه نخست وزیری و چه ریاست پارلمان، همسو و همراه با مردم عراق در جریان همکاری با مقاومت و همسو با مقاومت شکل گرفت و این هم نشانه شکست سیاست‌های آمریکا در عراق هست و متاسفانه اصرار آمریکایی‌ها و خصومت و کینه‌توزی آمریکایی‌ها نسبت به ملت‌های منطقه علارغم هزینه کردهای سنگی و دشمنی هایی که داشتن و برنامه ریزی هایی که کردن، خوشبختانه ما میبینیم که بی حاصل مانده و پیش از پیش شرایط برای آمریکایی ها و متحدینشون در منطقه سخت‌تر و دشوارتر شده و اونها دلشون خوش کردن یا امید به این دارن که با حرکت های مقطعی و شورش های کور و یا اتفاقاتی که در لبنان و سوریه و عراق و برخی نقاط دیگه راه اندازی میکنن بتونن شرایط منطقه رو در جهت مطلوب خودشون تغییر بدن، که ممکن کاملا توی این دو سه دهه اخیر این سیاست‌ها شکست خورده و جز هزینه های سنگینی که با آمریکا تحمیل شده که خود آقای ترامپ اعلام میکنه چیز در حدود 8 تریلیون یا 8000 میلیارد دلار به آمریکا بودجه تحمیل شده و این از جیب در واقع مالیات دهندگان آمریکایی و برخی از کشورهای منطقه هزینه شده و دستاورد اونها در منطقه جز فشار و شکست و از دست دادن حداقل هایی که در گذشته شاید بهتر بود برای اونها این شرایط رو رقم زده.
اگر به همین سالهای قبل برگردیم، اساس ورود آمریکا به منطقه و حضور در عراق با چه هدفهایی صورت گرفت بود که در رسیدن به اونها ناکام موندند؟
ما پروژه های مختلف رو یا بهتر این پروژه های مختلف رو در دو سه دهه اخیر بعد از شکلی انقلاب اسلامی برای تغییر جغرافیای منطقه در دستور کار کاخ سفید و متحدین منطقه ایشون رژیم جدید صهیونیستی بودیم. از بحث به نیو میدلیس یا خاورمیانه جدید که آقای شیمون پرز مطرح کرده بود که طرح آقای شیمون پرز این بود که بتونه با گسترش روابط با کشورهای عرب منطقه امنیت پایدار و ثبات رو برای رژیم جدید صهیونیستی به همراه بیاره و بحث فلسطین رو حل و فصل بکنه و امنیت رو برای رژیم صهیونیستی در داخل جغرافیای این کشور و پیرامون فراهم بکنه. اما شکست طرح آقای شیمون پرز که در کتاب 13 فصلی خودش رو تضمین کرده بود با نیکار آمدن تندروها در رژیم جدید صهیونیستی و آمریکا، ما شاهد طرح دیگری بودیم که در زمان آقای کالین پاول، ما وزیر خارجه وقت آمریکا در دوره جورج بوش جورجوش اتفاق افتاد یا که در اون طرف بعدا معروف شد به پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی، که در راستای پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی بحث تاثیرگذاری بر اقشار جامعه هدف رو در دستور کار قرار دادن که بتونن با سرمایه‌گذاری روی اقشار جامعه هدف ایجاد یک جنبش اجتماعی و وسیع رو در این کشورها رقم بزنن تا بر بستر جنبش‌های اجتماعی بتونن مطالبات جوامع هدف رو گسترش بدن و از طریق افزایش این مطالبات دولت‌های همسو با خودشون رو در این کشورها رو روی کار بیارن. در کنار این بحث پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی، موضوع The Greater Middle East رو مطرح کردن که خاورمیانه بزرگتر بود که زمان خانم کاندیزا رایس خیلی رو مانروف داده شد و هدف اونها این بود که جغرافیای منطقه رو تغییر بدن و کشورهای مثل عراق، سوریه و برخی از کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران رو اگر موفق بشن به جمهوری‌ها و دولت‌های کوچک و خرد و جزیره‌ای تبدیل کنن تا از طریق کاهش قدرت دولت‌های محلی تازه تأسیس بتونن اهداف خودشون در منطقه تامین بکنن، که این طرح ما دیدیم که شکست خورد و حوادثی که با شکل‌گیری بحران در سوریه و لبنان اتفاق افتاد، مانند ترور رفیق خریدی پدر سعد خریدی از افغانستان سال 2005 و وقایع بعد از اون، خانم رایس از این اقدامات به عنوان در واقع شکل‌گیری آغاز زایش خاورمیانه جدید صحبت کرد. خب ما دیدیم که به دنبال حوادث بعدی این نقطه ای که اونها تدارک دیده بودن در آغاز راه سخت شد و عملا طرح خاورمیانه بزرگ هم به شکست منجر شد و نه تنها در عراق و سوریه که در هیچ نقطه ای از غرب آسیا ما شاهد این اهداف و منویات نامیمون دولت آمریکا محقق نشد.
و امروز بعد از 15 سال و علی‌رغم شکستایی که در بخش قبل توضیح دادید که با چه شرایطی آمریکایی روبرو هستن، همچنان همین اهداف رو پیگیری میکنن؟
متأسفانه باید گفت کینه‌توزی ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید و مراکز سیاست‌گذاری آمریکا دور از منافع شهروندان آمریکایی. من هیچ موقع ملت آمریکا به کار نمی‌برم، چون اساساً کمیته به ایجاد یک پهنه‌ای به نام ملت آمریکا در جغرافیای این کشور نبوده و نیستن، چون شهروندانی هستن که از گوشه کنار دنیا در اونجا با اهداف خاصی گرد اومدن و اون شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که باعث ایجاد یک ملت میشه در شیون شهروندان آمریکایی، مثل آرمان مشترک، تاریخ مشترک، نژاد مشترک، فرهنگ مشترک، به اون معنا هیچگاه شکل نگرفته. شهروندانی هستن که با یک لینکیج خاصی به هم گره خوردن و صرفاً میشه گفت شهروندان آمریکایی که باید گفت که دستگاه ها و یا سازمان ها و مراکز سیاست گذار و تصمیم گیرنده در آمریکا که عموما با لابی های صهیونیستی در رژیم جدید صهیونیستی و اروپا و برخی نقاط دیگه در ارتباط هستن، اینها ناگزیر و ناچار به پیاده سازی سیاست های کینه توزانه خودشون نسبت ملت های مسلمان منطقه در خصوصا غرب آسیا هستن و بیشتر در اون لایه‌ها و شبکه‌های عنکبوتی صهیونیستی برای تحقق یک امنیت پایدار و یک ثبات پایدار برای رژیم جدید صهیونیستی مجبور هستند که حتی از منافع بلند مدت شهروندان آمریکا و دولتی به اسم آمریکا عدول بکنن و بسیاری از منافع خودشون و مطالبات خودشون در سطح نظام بین‌الملل ما می‌بینیم که قربانی سیاست‌های یک سویه و سیاست‌های لجوجانه و خصمانه لابی‌های صهیونیستی و اثرگذاری هستیم که هم در ایالات متحده آمریکا و هم در اروپا مثل ECJC در اروپا و لابی معروف ایپک در آمریکا هستیم که کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل عنوان فارسیش هست یا ایپک، اینها هستن که به هر حال اجازه نمی‌دن سیاست‌مداران مستقل در آمریکا سیاست‌های مستقل و بر اساس منافع شهروندان خود ایالات متحده آمریکا رو دنبال بکنن. لذا نباید انتظار داشت که اگر امروز فرض مثال آقای ترامپ به عنوان یک جمهوری‌خواه از صحنه سیاسی آمریکا خارج شد و مجدداً دموکرات‌ها روی کار آمدن، چه شاهد اتفاق جدیدی یا مثلا بازگشت آمریکایی‌ها به یک سیاست مسالمت‌جویانه در منطقه باشیم. چنین چیزی بسیار دور از ذهن هستش و همینطور که مشاهده خانم هیلاری کلینتون به عنوان یک دموکرات